ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر آموزش و پرورش به طرح بسیج برای کمک به تربیت دانش آموزان اعتراض کرد. وزارت کشور ایران از تعداد بازداشت شدگانی که در زندان جان خود را از دست دادند اظهار بی اطلاعی کرد. و رئیس جمهوری تونس برای پایان دادن به اعتراضات خیابانی با رهبران احزاب و اتحادیه‌های کارگری گفتگو می‌کند. وزیر آموزش و پرورش ایران به طرح جدید بسیج که به عنوان یاری رساندن در کارهای تربیتی مدارس معرفی شده اعتراض کرد. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در یک پیام توییتری نوشته است: لطفاً مردم را بی جهت و به هر بهانه این نگران نکنید. اجرای هر برنامه‌ای توسط هر نهادی در مدرسه باید با اجازه و هماهنگی آموزش و پرورش باشد. پایان نقل قول. فرمانده بسیج پنجشنبه گذشته از اجرای طرحی برای به کار گماردن اعضای این نیرو در مدارس خبر داده و گفته بود از هر مسجد 2 یا 3 بسیجی به مدارس می‌روند تا به کادر آموزشی در کارهای تربیتی کمک کنند. به گزارش خبرگزاری ایستا این طرح 7 ساله قرار است سال آینده به اجرا درآید. فرمانده بسیج اعلام نکرده که این طرح در چه زمان و توسط چه نهادی تصویب شده است. به جز وزیر آموزش و پرورش، تاکنون دیگر اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور و مجلس واکنش به این طرح بسیج نشان ندادند. سخنگوی وزارت کشور درباره آمار خودکشی بازداشت شدگان 2 هفته اخیر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت درباره این مسئله اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای در دست ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از علی مطهری نایب رئیس مجلس گزارش داده که به آنها گفته شده 1 نفر در تهران و 2 نفر در شهرستان خودکشی کردند و قرار شد گزارش دقیقی به مجلس داده شود. بر اساس گزارش چندین نهاد حقوق بشری، تا کنون 5 تن از بازداشتی‌های اخیر در زندان جان خود را از دست دادند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تعداد دقیق کشته شدگان در تظاهرات خیابانی و بازداشتگاه‌ها را اعلام نکردند. در مورد بازداشتی‌ها هم سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت در میان بازداشت شدگان تعداد کمی هم دانشجو هستند که وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش آن را پیگیری می‌کنند. یکی از نمایندگان مجلس تعداد بازداشت شدگان را بیش از 3700 نفر اعلام کرده ولی هنوز آمار رسمی بازداشتی‌ها اعلام نشده است. امروز شنبه رئیس جمهوری تونس برای پایان دادن به تظاهرات اعتراضی 1 هفته گذشته با رهبران احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان گفتگو می‌کند. تظاهرات خیابانی 1 شنبه گذشته در اعتراض به افزایش مالیات‌ها، بیکاری و فقر آغاز شد و به سرعت به شهرهای بزرگ تونس سرایت کرد. در زد و خورد بین پلیس و معترضین تاکنون دست کم 1 نفر کشته و بیش از 800 نفر هم بازداشت شدند. نزدیک به 100 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند ولی از تعداد معترضینی که در این زد و خوردها مجروح شدند گزارش منتشر نشده است. ارتش هم به شهرهای بزرگ تونس نیروهای ویژه اعزام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شهرهای بزرگ تونس در 2 روز گذشته آرامتر بودند و تنها چندین تظاهرات پراکنده انجام شده است. و وزرای خارجه ایران و چین در یک تماس تلفنی درباره حادثه نفت کش ایرانی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همتای چینی خود گفته است که همه طرف‌ها باید به تعهدات خود در این مورد عمل کنند. در چند روز گذشته برخی از مقامات ایران از دولت چین انتقادهایی را در مورد چگونگی پیشبرد عملیات نجات و امداد و مهار آتش مطرح کردند. نفتکش ایرانی سانچی در آبهای دریای چین آتش گرفت و از همان ساعت اولیه کشتی‌های امدادرسان چین به منطقه اعزام شدند. ولی مهار آتش 1 هفته به طول انجامید. تاکنون جسد 3 تن از خدمه کشتی پیدا شده ولی از سرنوشت 29 خدمه دیگر اطلاعی در دست نیست. روسیه هشدار داد هر گونه تغییر در توافق هسته‌ای با ایران به نابودی آن منجر خواهد شد. به گفته یک دیپلمات ارشد روس، تصمیم آمریکا برای خروج از برجام میتواند یکی از بزرگترین اشتباهات واشنگتن باشد. مسکو که خود تحت تحریم‌های غرب است، همچنین اعلام کرد به هیچ عنوان تصمیم واشنگتن مبنی بر گسترش نظام تحریمی علیه ایران را تحمل نخواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
موسکو آخرین اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران را بسیار منفی ارزیابی کرد. میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که مسئله هسته‌ای ایران دوباره به موضوع بحث تبدیل شده و در جمع خبرنگاران اظهار داشت برجام به صورت مستمر و با موافقیت در حال اجراست و تغییر در این روند بی‌معنا و خطرناک است. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت بسیار نگران کننده است که آمریکا نه تنها به دنبال افزایش فشار بر ایران است که در گفتمان خود با کشورهای اروپایی نیز از زبان تهدید و باجگیری استفاده می کند. ریابکوف که سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات گروه پنج بالاوی یک با ایران بود ابراز اطمینان کرد واشنگتن برای برهم زدن برجام تصمیم خود را گرفته و به تعویق انداختن اعلام این تصمیم صرفا ظاهرسازی است. این دیپلمات روس افزود موسکو معتقد است برجام نیاز به اصلاح ندارد و آماده است با تلاش ها برای برهم زدن این توافق مقابله کند. پیش از آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز توافق هسته‌ای با ایران را متعادل و سازگار با منافع همگان دانست و چهارشنبه گذشته طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره رویکرد روسیه در قبال برجام گفت
هماکان از با دوام بودن این توافق و نقش بسیار مهم آن در تحکیم ثبات منطقه‌ای و حل مسئله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی دفاع خواهیم کرد.
جمعه رئیس جمهور آمریکا رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما به گفته وی این آخرین بار است و تنها به منظور رفع ایرادهای توافق هسته‌ای با ایران در همکاری با شرکای اروپایی. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرد اگر با کشورهای اروپایی برای اعمال تغییرات در برجام توافق حاصل نشود، آمریکا معافیت ایران از تحریم‌ها را تمدید نمی‌کند و از این توافق خارج می‌شود. شنبه وزارت خارجه ایران در بیانیه تأکید کرد تهران نه اکنون و نه در آینده هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید موسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای تجدید نظر در توافق هسته‌ای نخشنود است.
از دید موسکو توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که چند سال پیش حتی با تهدید جدی جنگ همراه بود. روسیه معتقد است ریشه تمایل آمریکا برای برهم زدن این توافق در تلاش واشنگتن برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است، رویکردی که مسکو به شدت با آن مخالف است. تلاش آمریکا برای جایگزینی توافق پنج به علاوه یک با ایران با یک راهبرد مشترک کشورهای غربی در قبال این کشور که روسیه در آن نقشی نخواهد داشت، مشخصاً باعث ناخشنودی شدید مسکو است. اکنون دغدغه اصلی کرملین موضع اروپایی هاست. اینکه واشنگتن از هر گونه تحول پیرامون ایران برای تشدید جنگ لفظی و فشار بر این کشور استفاده خواهد کرد در آن سوالی نیست.
واکنش روسیه به گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز بسیار تند بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران را تشدید خواهد کرد، در تازه‌ترین اقدام 14 شخص و نهاد را به فهرست سیاه افزود. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با اینترفاکس این گام را از لحاظ حقوقی و سیاسی بی‌قانونی محض نامید و افزود شاهد رشد بی‌حد و حصر سیاست‌های تحمیلی آمریکا هستیم و به گفته وی در این شرایط جامعه بین‌الملل باید منسجم شود تا در قبال این سیاست‌های بی‌پروا بایستد. دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه به ویژه در سوریه و یمن روح برجام را نقض کرده. ایران می‌گوید اجازه نخواهد داد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود. آن نرایسک، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد در زمینه منع رساندن جنگ افزار برای نیروهای حوثی و همپیمانان آنها را زیر پا گذاشته. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با استناد به بخشی از گزارش تهیه شده از سوی کارشناسان سازمان ملل و بر اساس اظهارات دیپلمات‌ها خبر داد که ایران با نقض تحریم‌های سازمان ملل به جنگجویان حوثی مورد حمایت خود در یمن موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده است. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند ابتدا درباره تبعات احتمالی این گزارش برای ایران پرسیدم.
تا این لحظه تردیدهایی وجود داشت در خصوص اینکه اساسا ساخت این نوع موشک‌ها از تولیدات ایران هست یا نه. اینکه الان یک مرحله کار رفته باشه جلوتر و تأیید شده باشه به طور قطعی که اینها ساخت ایران هستند، خودش متضمن این معنا هست که اولین انگشت اشاره اگر قرار به طرف کشوری گرفته بشه کشور جمهوری اسلامی. پس بنابراین شرایطی که ما الان در روابط بین تهران و واشنگتن مشاهد هستیم کاملا آقای ترامپ داره دنبال یک بهانه میگرده. شرایطی که آهسته آهسته طی 12 سال منتهی شد به ورود ایران در تله هسته‌ای، همون رو من دارم مشاهده میکنم در اینکه آهسته آهسته ایران داره در تله موشکی قرار میگیره و بنابراین میتوانه تحریم های جدیدی رو برای ایران همراه داشته باشه، اما نه از نوع هسته‌ای بلکه از نوع موشکی.
آقای علیزاده، در گزارش کارشناسان سازمان ملل اشاره‌ای به تأمین کننده جنگ افزارها نشده، اما با این همه خبرگزاری‌ها گزارش میدن که با استناد به قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت که در یکی از بندهاش بر منع ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و متحدینشون تاکید شده، پی بردن که جمهوری اسلامی ایران این بند رو زیر پا گذاشته و احتیاط لازم رو در خودداری از فروش یا انتقال موشک و پهباد به حوثی‌ها و حامیان آقای علی عبدالله صالح نشان نداده.
از این مرحله به بعد وارد مباحث حقوقی نقض قطعنامه مذکور میشیم که آیا قطعنامه واقعا نقض شده یا نشده. اون موقع اون بحث حقوقی پیش میاد که نهایتا جمهوری اسلامی باید بگه که نه من مستقیما نفخوان. سوال این پیش میادش که خب غیر مستقیم چگونه دست حوثی ها رسیده، یعنی در واقع مسیر فروش تسلیحاتی ایران به اقصی نقاط دنیا رو که فروش اسلحه داره رو بایستی رو بکنه. یعنی دقیقا گواهی این رو میکنه که ما وارد پروسه مشابه تحریم های هسته‌ای داریم میشیم.
آقای علیزاده، با توجه به اینکه مقامات مختلف جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که درباره برنامه موشکی و مسائل دفاعی کشور تمایلی به مذاکره ندارن، فکر میکنید که آیا در برابر همچین پرسشی جواب بدن؟
ببینید، دو تا مسئله هستش. یکی در مورد توان موشکی که اساسا الان خود آقای ماکرون هم میگه ایران باید توان موشکی خودش رو محدود کنه، اگر منهای صرف نظر از اینکه اصلا حوثی ها موشکی داشتند و پرتاب کردند و یا نه. این بحث بین ایران و مجموعه کشورهای غربی بحث بسیار داغی هستش. اما حالا که مسئله موشک های ساخت ایران شلیک شده به طرف عربستان سعودی هم مطرح شده، این موضوع بر موضوع اول تأثیر مستقیم داره. وقتی که بخوان فشار رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن، میگن وقتی ما میگیم شما توان موشکی محدود، یکی اینکه حتی شما صلاحیت این رو ندارید غیر مستقیم مانع بشید که اسلحه شما به دست مثلا شورشیای حوثی برسه، این بحث ها دیگه داغ میشه.
فکر میکنید که آمریکا بتونه به کمک این گزارش کشورهای اروپایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران متحد کنه؟
من قطعاً چنین گمان قوی رو دارم که این چنین خواهد بود. به رغم اینکه ما شاهد اختلاف بین آمریکا و مجموعه اتحادیه اروپا در بقا یا فناء برجام هستیم، در اونجا اختلاف با هم دارن، اما در مسئله موشکی من به وضوح میبینم که یک همسویی بین دو سوی آتلانتیک وجود داره و چنین شواهد و قرائنی هم که امروز بیرون آمده موجب همگرایی بیشتر امریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد برای اعمال فشارهای بیشتر بر تهران.
توضیحات حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند رو میشنیدید درباره گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.